purchased eats. Left, right, or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. I'm a Muslim, I'm a Muslim.
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 136 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و له الحمد. سر سفره وحی هستیم، از اول قرآن که شروع کردیم، الان آیه 136 سوره بقره هستیم. با هم بشنویم.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
این آیه نکته قشنگی رو میگه که من یه وقتی دو تا همسایه بودن، یک همسایه همه آدمای شخصیت‌های معروف رو دعوت کرد برای افطاری. خب همه مهرهای دونه درشت رو دعوت کرد برای افطاری، از سلیقه‌ها و خطوط سیاسی مختلف و افطاری. چند شب بعدش یکی از همسایه‌ها تمام افراد گمنام رو دعوت کرد. به منم گفت بیا. رفتم دم سر سفره کارگران ساده و گمنام و گمدم، چون همسایه هم شخصیت ها دعوت کرد، من در مقابلش بتونم افراد گمنام دعوت کنم. حالا آیه 135 136 رقابته. آیه 135 که آیه قبل بود، حرف یهودی هاست. یهودی ها میگفتن میخواید هدایت بشید، راه فقط راه یهودیه یا راه فقط راه مسیحیته. آیهشی بود کونو هودن او نصارا تهتدو، یا یهودی شید یا مسیحی بشید هدایت بشید، باقی راه انحرافه. حالا ای آیه میگه چه؟ میگه قولو، شما مسلمان در مقابل اونها بگید. قالو قولو، اونا هم چی گفتن شما هم چی بگید، چون شعار در مقابل شعار. در جنگ احد بود ظاهرا بت هوبر را شعار برش دادن، گفتن اعلو هوبل اعلو هوبل، گرامی دارید هوبر را، یعنی بت هوبر را گرامی با، زنده باد بت هوبر، زنده باد هوبل، زنده باد هوبل. در مقابل شعار دستور آمد که شما این رقمی شعار بدید، اعلو هوبل اعلو هوبل. اونا گفتن مسلمان بگن الله اعلا و اعجل، الله اعلا و اعجل، خداوند عالی تر است و جلیل تر است. یه بوتی داشتن به نام عزا، گفتن شعار عوض کنید، بگید ان لنا العزا ولا عزا لكم. بت پرستا میگفتن ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم، شما که بت عزا ندارید. گفتن شعار این رقمی باشه، الله مولانا ولا مولا لكم، ما خدا داریم شما خدا ندارید. یعنی گاهی وقتا در مقابل اون مهمونی اشراف بود، مهمونی کارگرا رو داشت، در مقابلی که قالو کون و هودن او نصارا تحت دو، یهودی یا مسیحی بشید هدایت بشید، میگه قولو شما ای تو بگید، بگید چه مسلمان ها وظیفه شونه، آمنا بالله به خدا ایمان داریم، یک، و ما انزل الینا هر چیزی که بر ما نازل شده قبول داریم، و ما انزل الی ابراهیم به تمام چیزها که به ابراهیم نازل شده ایمان داریم، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اسباط نوه های حضرت یعقوبن، و ما اوتی موسی هر چی بر موسی نازل شده قبول داریم، و عیسی هر چی به عیسی نازل شده ما قبول داریم، و ما اوتی النبیون من ربهم، همه پیغمبر رو قبول داریم. در مقابل اونها که میگفتن یا یهودی یا مسیحی، شما شعار بدید، بگید ما همه رو قبول داریم، لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ کدوم از انبیا فرق نمیذاریم، و نحن له مسلمون، ما تسلیم همه هستیم. خب این آیه به مسلمان ها میگه در مقابل افرادی که انحصار طلب هستن، بگید آقا ما منطقی هستیم. هر پیغمبری که معجزه داشت و ما از راه عقل فهمیدیم که این کار عادی نیست، این وابسته به یه قدرت غیبیه. از راه معجزه پیغمبریش برام ثابت شد، هر چی گفت رو چش. یعنی ایمان به همه انبیا و کتابای آسمانی لازمه، لا نفرق بینه. ایمان به بعضی و کفر به بعضی، ایمان به بعضی و کفر به بعضی مثل کفر باقی است. یعنی ماشین همه چرخاش لازمه، یه چرخش نباشه مشکل دار میشه. بعدم گفت و ما اوتی موسی و عیسی، هر چی به موسی و عیسی درقه بود داره ما، نگفت و ما اوتی توم، هر چی شما داره، چون تورات شما قاطی داره. و ما اوتی موسی و عیسی، هر چی به موسی داده شد، ما تورات اصلی رو قبول داریم، ما انجیل اصلی رو قبول داریم. نمیگه اون تورات انجیلی که در دست شماست، ما به ایدیکم نمیگه، ما اوتی توم نداره، میگه ما اوتی موسی. این آیه به ما میگه منطق گرا باشید، شعار بی خودی ندید، پوز بی خودی ندید، هر فرق از هر کس بود قبول کنید. به تمام انبیا ما ایمان داریم، خلاص. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، دکتر جورنیه فرانسوی میگه من تمام آیه های قرآن را که در زمینه علوم طبیعی، بهداشت و طب بودند مطالعه کردم و آنها را مطابق دقیق ترین قانون های علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم و یقین کردم که هزار سال قبل جز خدا هیچ کسی بر روی زمین از آن قوانین و اصول آگاه نبود. پس به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست،
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. با شما خدافظی میکنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دست پر هیئت طالبان از سفر به تهران، شرکت‌های ریلی ایران به افغانستان قول همکاری دادند. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر در کابل، خرسندی جوانان مبتکر و خواسته های آنان از حکومت برای حمایت بیشتر. و برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه ایران، عربستان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. معین خطاهان وزارت فواید عامه طالبان دیروز در تهران با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، و مسئولان شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه راه آهن دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد افزایش انتقال کالا از طریق قطعه سوم خاف هرات گفتگو کردند. طرف ایرانی در این دیدار از تکمیل خط آهن خاف هرات برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقوی از طریق افغانستان اعلام حمایت و بر ایجاد مسیرهای جدید و تداوم همکاری‌های دو کشور در حوزه ریلی تاکید کرد. محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه طالبان، همچنین در دیدار با هوشنگ بازوان، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران، درباره پیشرفت طرح‌های ریلی در افغانستان و توسعه خط آهن هرات، نیمروز، نیمروز قندهار و چابهار گفتگو کردند. دیدار با مسئولان 6 شرکت فعال در حوزه ریلی ایران نیز از دیگر برنامه‌های دیروز معین وزارت فواید عامه طالبان در تهران بود. در این دیدار شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خط آهن افغانستان و کمک به معیاری سازی خطوط ریلی در این کشور اعلام کردند. حسین آشوری، مدیر عامل شرکت راه آهن حمل و نقل ایران، در این دیدار با تأکید بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه گفت این شرکت با داشتن 2000 واگن و تجربه سالها فعالیت در حمل و نقل بین‌المللی، آماده برقراری ارتباط نزدیکتر با افغانستان است. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر افغانستان که روز یکشنبه با حضور مقامات حکومت طالبان افتتاح شد، امروز در حالی پایان می‌یابد که جوانان مبتکر از حضور در آن ابراز رضایت می‌کنند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر افغانستان که روز یکشنبه با حضور مقامات حکومت طالبان برگزار گردید، امروز چهارشنبه پایان می‌یابد. این نمایشگاه که از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با مدت 4 روز در بادامباغ کابل راه اندازی گردیده است و تا پایان امروز 30 عقرب ادامه می‌داشته باشد، جوانان مبتکر از 21 ولایت ابتکارات و نوآوری‌هایشان را در 318 پروژه و 80 غرفه به نمایش گذاشتند. این ابتکارات در بخش‌های تکنیکی، ساختمانی، وسایل و ابزار زراعتی، رباتیک، عرصه برق، آب و نظامی به نمایش گذاشته شده است. جوانی از ولایت کاپیسا که تانگ نظامی را به همکاری همکارانش به نمایش گذاشته و مدت 6 ماه بالای آن کار شده، انگیزه ساخت چنین تانگ نظامی را این گونه بیان می‌دارد.
فلسطین و اسرائیل که زد، چون کشور مسلمان است، ما می انگیزه بر ما شد که اگر او اسلام نابود میکنم، ما میتونیم باز با یک چیزی که میتونیم بسازیم مردم فلسطین حمایت کنیم.
جوانی که ابتکارش را در صنعت تیاره نموده و ساختش را به نمایش گذاشته است میگوید:
ایسا خوشحالی کوم چې ما دغه شی یو وسایل جوړ کړی دی چې هغه انشاءالله پایندې کې کولی سي زما د وطن دفاع وکړي.
انجینیر مهدی رضایی از ساخت آبگرم کنه کامل اتومات معلومات میدهد.
خواستیم یک بایلر جور کنیم چون فول اتومات است، بر درجه که بخوایم ما رو بمون درجه گرم میکنه برای ما.
و مبتکر دیگری از ساخت وسیله انرژی پاک یاد میکند.
هم جوانا مصروف کار و اشتغال شیه و از پلوی از او یک سهولت به مردم با شما ایجاد شیه که بتانه مردم از این یک استفاده مثبت بکنه.
در کل جوانان از مساعد شدن فرصت به خاطر بنمایش گذاشتن ابتکاراتشان خرسند هستند، اما از دولت میخواهند که با فراهم ساختن امکانات و حمایت از خلاقیت های برتر برای شکوفایی این استعدادها و به ثمر نشستن این تلاش ها همکاری همجانبه نماید.
دوستا در پیش کنیم او بگیریم ازش و این سیستم به خاطر ای است که در لابراتوارا و در مرکزهای صحی و در وقت در وقت کرونا این سیستم ما در نظر گرفت.
درخواست داریم از حکومت که از شاگرده حمایت کنن، وسایل به تندشان اونو در جایش پول نقدی که از یا کسایی که نوآوری میکنن و اونا رو حمایه بکنن تا اینکه اقتصاد مملکت رشد کنه و خود نوآور هم بتونه سر پای خود استاد شه.
قدرت الله این چنین تقاضا را از مؤسسات و دولت دارد.
کدام مرجعی مثلا یا دولت اسلامی امارات اسلامی افغانستان یا کدام شرکت یا اینجاها اگر از این پشتیبانی میکنه امکان داره که سیستم ما هر جای جور کنیم، هر جای جور کردن میتونیم.
حبیب الله یک تن از بازدید کنندگان نمایشگاه از راه اندازی این گونه نمایشگاه ها در کشور حمایت نموده و آن را جای افتخار میخواند.
جای افتخار است برای ما همچون نمایشگاه برگزار شده و برگزار شود آینده خوبتر از برای نسل آینده افغانستان، برای نسل جدید افغانستان از خود یک خلاقیت یک نوآوری داشته باشد.
برگزار کنندگان نمایشگاه و غرفه‌داران از شمار بازدید کنندگان ابراز رضایت می نمایند. سید محسن از جمله مسئولین اداره برگزار کننده امیدوار است که در پایان نمایشگاه نتایج خوبی در قبال داشته باشد.
از دیروز که به مراتب بیننده های ما امروز بیشتر بود و ما امیدوار هستیم که انشالله در ختم نمایشگاه دستاوردهای خیلی خوب داشته باشیم.
در حالی که مبتکرین خواهان حل معضل و چالش هایشان در ابتکاراتشان می باشند، مولوی غلام حیدر شهامت رئیس عمومی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در افتتاح نمایشگاه ضمن وعده حمایت از مبتکران با اشاره به پروژه های آنها تأکید به حمایت همجانبه از این پروژه ها و هدف خودکفایی کشور و ایجاد اشتغال نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از کوتاه شدن روند اداری قراردادهای معادن بزرگ و کوچک در افغانستان خبر داد. گزارش بعدی ما هم از پایتخت افغانستان و توسط زهرا سلطانی تقدیم شما خواهد شد.
امضای تفاهم نامه همکاری به منظور تطبیق پروسه های ساده سازی شده میان وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان. هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این برنامه گفت که پس از این سرمایه گذاران با طی مراحل آسان سندهایشان روی معادن کوچک و بزرگ می توانند سرمایه گذاری کنند و افزود که وزارت معادن و پترولیم و اداره اصلاحات اداری در طی 2 ماه گذشته پروسه های داوطلبی و عقد قراردادها را بررسی کرده که در نتیجه آن روند قرارداد استخراج معادن بزرگ را از 228 قدم به 95 قدم و روند معادن کوچک را از 187 قدم به 67 قدم کاهش دادند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان تاکید کرد که در آینده متعهد به استخراج معیاری معادن و فراهمسازی سهولت در تمام بخش هاست.
یک مرحله د قانون او پترولیم وزارت او د اداری او ملکی خدمتونو ادارې په ګډو حلوزلو په پایله کې د لوی مکیاس قانونو 228 قدمونه 15 نیوی قدمونه ته او د کوچنی مکیاس 178 قدمونه وشبته قدمونه ته راکټ کړل.
شهرزاد نور راشد رئیس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان هم در این برنامه گفت که این ریاست زیر چتر اداره امور برنامه های اصلاحی را در سطح نظام روی دست دارد و افزود که در طی 3 سال گذشته 708 پروسه ساده سازی در 10 اداره و وزارتخانه تطبیق شده است و این روند در دیگر ادارات نیز جریان دارد.
سازی برخه بعد نظام په سطح باندې کله چې د افغانستان اسلامی امارت په دې خاور باندې حاکم شوی ده، تر اوسه پورې تقریبا په لسو وزارتونو و ادارو کې اوسه اته پروسې ساده کړي دي.
نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت که اداره امور مصمم به از بین بردن پروسه های پیچیده اداری است و در آینده سهولت های بیشتری را برای ادارات حکومتی فراهم خواهد کرد.
اگر قوانین کوم چې بند بندیا پکې و نن د بازنګری په دغه کې هر اداره ګوري چې له شریعت نه باید خلاف نه پکې ظلم نه پکې.
هرچند که مقامات حکومت طالبان بر ساده سازی پروسه ها در ادارات دولتی تاکید دارند، اما دیده شود که چه زمانی دامنه این پدیده چالش‌سا از ادارات حکومتی برچیده خواهد شد، زیرا اکنون پروسه های اداری کشور در بسیاری از موارد پیچیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پروسه توزیع پول نقد و مواد خوراکی برای صدها خانواده در ولایت ننگرهار و نورستان آغاز شد. مولوی صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعیت هلال احمر این ولایت برای 1500 خانواده در ولسوالی چپرهار این ولایت پروسه توزیع پول نقد را آغاز نمود و گفت این پول مبلغ 45 میلیون افغانی است که برای هر خانواده مبلغ 30,000 افغانی پرداخت می شود. گزارشی از همکارم آصف شینواری آماده پخش است.
پروسه توزیع پول نقد و مواد خوراکی برای صدها خانواده در ولایت ننگرهار و نورستان آغاز گردید. مسئولان میگوید این خانواده ها بیشتر جنگ زده برگشته به کشور متضرر شده از رویدادهای طبیعی و بی‌بضاعت میباشد. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعیت هلال احمر این ولایت برای 1500 خانواده در ولسوالی چپرهار این ولایت پروسه توزیع پول نقد را آغاز نمود و گفت این پول مبلغ 45 میلیون افغانی میباشد که برای هر خانواده مبلغ در افغانی داده می شود.
دا پینزل نسته و کورانی سره نقدی مرسته پل چوی ده تغی مرسته که باری کورانی تا دیر زر افغانی ورکول که یو.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ می گوید این خانواده ها بیشتر جنگ زده برگشته به کشور و متضرر شده از رویدادهای طبیعی می باشد. خان فراز یک تن صاحب نظران و باشنده ولایت ننگرهار، توزیع این گونه کمک ها را به خانواده های نیازمند در این فصل زمستان یک اقدام بجا می خواند، اما می گوید خانواده های نیازمند به کمک در مناطق دیگر این ولایت نیز وجود دارد و باید آنها نیز از نظر انداخته نشود.
از من ده چارواکو نه او ده مرستندوی ادارونه غوښتنه داده چې خپله د مرستو دغه لړۍ نورو ولسوالیو نورو سیمو ته هم وغځوي.
از جانب دیگر در ولایت نورستان نیز برای صدها خانواده توزیع مواد خوراکی آغاز شده است. محمد ریاض هجرت، یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی، میگوید برای 500 خانواده سیلاب زده در شهر پارون مرکز این ولایت و اطراف آن مواد غذایی توزیع میگردد که برای هر خانواده مقدار 50 کیلوگرم آرد و 25 کیلوگرم برنج داده میشود.
تقریبا 500 سیلاب زپلی او زیانمن کورنو لپاره دو قلم مواد چې غذایي مواد یو بور کیلو اوړه او 50 کیلو وروجی تروړه.
خانواده هایی که این کمک ها را به دست می آورد از آن استقبال می نماید، اما می گوید این کمک ها بسنده نبوده و در فصل زمستان خواستار کمک های بیشتر می باشند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و جمهوری اسلامی ایران و عربستان و چین به منظور پیگیری موافقت نامه پکن و تقویت سطح همکاری های مشترک دومین نشست سه جانبه خود را در ریاض برگزار کردند. این نشست دیروز به ریاست ولید عبدالکریم الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان سعودی و با مشارکت هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت چینایی به ریاست دنگلی، معاون وزیر خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد. نمایندگان ایران و عربستان بار دیگر بر تعهد خود به اجرای کامل موافقتنامه پکن و تلاش مستمر برای انسجام روابط همسایگی بین کشورهایشان از طریق التزام به منشور ملل متحد و اساسنامه سازمان همکاری اسلامی و حقوق بین الملل از جمله احترام به حاکمیت، استقلال و امنیت دولت‌ها تأکید کردند. همچنین سه کشور ایران، عربستان و چین خواستار پایان فوری تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان شده و حمله اسرائیل و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. سه کشور همچنین حمایت خود را از یک راه حل سیاسی فراگیر در یمن مطابق با اصول شناخته شده بین المللی و تحت اشراف سازمان ملل اعلام کردند. اولین نشست کمیته سه جانبه مشترک ایران، چین و عربستان پس از دو سال مذاکره و گفتگو در دسامبر 2023 در پکن برگزار شده بود. دسته پر هیئت طالبان از سفر به تهران. شرکت‌های ریلی ایران به افغانستان قول همکاری دادند. دومین نمایشگاه ملی نوآوری و ابتکارات برتر در کابل، خرسندی جوانان مبتکر و خواسته های آنان از حکومت برای حمایت بیشتر. و برگزاری دومین نشست کمیته سه جانبه ایران، عربستان و چین. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان مدعی شد این گروه همواره تلاش کرده است که دین اسلام را به شکل صحیح به مردم منتقل کند. ملا عبدالغنی برادر دیروز در دیدار با شماری از علمای هند و بنگلادش در کابل افزود حکومت طالبان همواره سعی کرده است که دین اسلام را فارغ از افسانه ها و به شکل صحیح به مردم منتقل کند. این اظهارات ملا برادر در حالی است که عموم کشورهای اسلامی بارها برداشت‌های طالبان از دین اسلام و بسیاری از اقدامات این گروه را که به نام دین صورت می‌گیرد را رد کردند که از آن جمله می‌توان به محروم کردن دختران از تحصیل اشاره کرد. مولوی محمد یعقوب سامانی دبیر شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت افغانستان در ایران می‌گوید به متون فقهی باید با دید کلان‌تر و با دید تمدنی نگاه کرد. وی در بحث اقتصادی نیز به حکومت طالبان توصیه کرد از اقتصاد همسایه محور را توصیه دهند. با گفتگوی ما با آقای سامانی در این زمینه توجه بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای ما رو دارن میشنون و شما مجری محترم و توانا. بحثی که وجود در زمینه برداشت ها و قرائت های مختلف از دین، توجه بفرمایید، آیات ما، آیات قرآن عظیم و شأن رو وقتی که نگاهی بکنیم، آیات قرآن به قطعی و دلاله و ظنی و دلاله تفسیر میشه. قطعی و دلاله یعنی بر این که هیچ ردخوری نداره و همه یک برداشت یکسان دارن. اما آیات ظنی و دلاله که اکثر آیات قرآن عظیم و شأن ظنی و دلاله هستن، یعنی چی؟ یعنی هر کسی بر اساس اون دیدگاه و اون دستگاه معرفتی که داره یه نوع برداشت خاص خودش رو داره و این نوع برداشت ها حالا یا ثواب یا خطا، یا به عبارتی به درستی می روند یا به عبارتی رو به خطا می روند، که ما باید نگاه بکنیم که این دیدگاه های ما در اون دستگاه پازر کلان به حساب معرفت شناسی اسلامی چگونه خواهد بود. امروز قرائت که خود امارت اسلامی از مباحث دینی دارن، یا با عبارتی مباحث تحصیل خواهران، یا مباحث زیرسوار بودن تصاویر و اینها و زیروح بودن تصاویر، این یه نوع قرائت خاصی از یک نوع بحث دینه. ما تقاضایی که از امارت اسلامی داریم اینه که علاوه بر اینکه نص شرعی رو دارن نگاه میکنن، بیان به مقاصد و شریعه هم به حساب توجه بکنن. مقاصد و شریعه یعنی مقصدهایی که خداوند الله سبحانه و تعالی قرار داره در اونها، یک مقصدی داره، حکم بر اساس علتش میچرخه. حالا من یک نگاه تخصصی تر، چون سوال شما هم تخصصی تر بوده، حکم بر اساس علتش میچرخه. اگر علتی در یک جایی بود حکم هست، اگر علت رفع شده بود دیگه حکم ساقط میشه. امروز ما در افغانستان نیاز داریم دیدگاه فقهی رو، درسته متنی که امارت اسلامی میخونه همون متن دینی فقها است، همون متن دینی خود به حساب احناف است، اما ما توقعی که داریم اینه که با یک رویکرد و یک نگاه کلانتر نگاه بکنن به مسئله، نگاه تمدنی. نگاه کلانتری که میخوان نگاه بکنن چگونه؟ اینکه در یک زاویه و در یک محیط نبینن این مسئله فقهی رو، بلکه برای یک کشور و یک امت ببینن مسئله فقهی رو. مسئله فقهی یک زمانی شما مسئله فقهی رو برای یک شهر و یک روستا و یک محله داری میبینی، یک ولسوالی میبینی، اما یک زمانی مسئله فقهی رو میخوای قانون درست بکنی. ما امروز فقهای ما باید به سمت چی میرن؟ علمای ما به سمت اینکه فقه رو قانون درست کنن. فقه زمانی قانون درست میشه که فقه قابلیت انعطاف پذیری داشته باشه. فقه احناف دیگه از اون فقهایی است که عود انعطاف پذیری رو داره با توجه به مقاصد الشریعه. امروز بحث تحصیل خواهران یکی از اون مباحثی هستش که بله جنجالی که وجود داره. ما نمیتوانیم بر اساس 1400 سال پیش به حساب فیصله بکنیم، با اینکه با توجه که به حضرات ام المؤمنین هم تدریس کردن، حضرات ام المؤمنین هم درس خواندن، بماند اینکه ما صحابه اعظمشان که خانوم ها در زمان صحابه، حتی اعظمشان که مدیر در زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب، ما مسئول تنظیم بازار یک خانوم بود. لذا اگر ما میخواییم متن فقهی رو ببینیم، بیاییم یک بادید کلانتری نگاه بکنیم با توجه به مقاصد شریعی که وجود داره، علل و شرایعی که وجود داره، و این دید کلانتر همون دیدگاه تمدنی هستش. امروز مبحث خواهران یه مبحث حل شده هستش در دین، یعنی نیازی نداره که بخواد علما باز بشن جمع بشن آقا اینا خواهران بخونن درس بخونن یا نه. اما سر اینکه چطور خواندن بله جای بحث هست، چگونه خواندن جای بحث هست، اما اصل مطلب جای بحث نداره. اینکه خواندن به حساب تحصیل خواهران و ارزم به شما که اینکه در بیام درس بخونم، هیچ ما در این زمینه در لحاظ فقهی هیچ مشکل و مانعی وجود نداره، با توجه به اینکه این هم خود امارت اسلامی هم قبول داره هیچ ممانعتی وجود نداره. اما بحثی که وجود داره میگه آقا صبر بفرمایید. خود صبر بفرمایید زمانی هستش که ما بیایم با هم دیگه بشینیم، یعنی خود امارت اسلامی با نخبگان بشینند آقا راه چگونه درس خواندن و چگونه به حساب ایجاب کردن و اینکه چطور به خانه رو با هم بحث بکنیم. بله اسلام گفته بله صرف خواهران و برادران، نه اسلام، خود غربی ها الان معتقد هستن صرف خواهران و برادران جدا باشه، بله درست است. مباحث درسی بله درست است، روی اینا کار بشه، اما اینا یک کارایی هستش که زمینه ای است، یک سال دو سال ایجاد نمیشه. حداقل زمانی که ما در نظر داریم برای اسرائیل ها حداقل 6 ساعت تا یک دهه زمان میبره که اینا بخواد درست بشه. اما در زمینه بحث شغل خواهران محترم، شغل خواهران محترم میتونن به حساب وظیفه بگیرن، وظیفه گرفتنشون مشکل نره. ما الان هم میتونه از خانم استفاده بشه، چی در پلیس چه در اعظم مدور شما که سنوف به حساب دیگه، اما باید هم چطور و چگونهش رو بیاییم بحث بکنیم. چطور و چگونهش اینه که ما بیاییم راه بله یه جای خاصی رو به حساب تعبیه بکنیم، برنامه خاص رو تعبیه بکنیم. اصل مشکل رو نباید از اصل خود مطلب رو نباید حذف کرد، بر راهکارا رو ایجاد کرد. من تقاضامندم از همین تریبون از امارت اسلامی خواهش مندم که نشستی با نخبگان داشته باشن، با علما نظرات رو بدانن، نظرات فقهی احناف خیلی نظرات فقهی بازی است، نسبت به سایر مذاهب انعطاف پذیری خاص خودش رو داره، علل و شرایع و مقاصد الشریعه هستن، و برای حکومت اسلامی دو تا فقه تونسته لحاظ حکومت اسلامی بتواند در دنیا حکومت درست بکنه، به خاطر انعطاف پذیری این دو تا فقه، به خاطر اینکه این دو تا فقه میتونه قانون درست کنه، یکی فقه امامی است و دیگری فقه حنفی.
بله بسیار تشکر. جناب آقای سامانی، معین اقتصادی طالبا در دیدار علمای هندی و بنگلادشی همچنین گفته که حکومت سرپرست تلاش های مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور آغاز کرده. در حال حاضر نظر شما در مورد رابطه سیاسی و اقتصادی طالبان با جهان چی هست و چه منافع متقابلی فکر میکنید که بین طالبان و جهان وجود داره؟
ما بعضی که وجود داره، خب یقیناً در بحث منافع ملی، منافع ملی افغانستان رو باید امارت اسلامی در نظر بگیره، اما در کنار منافع ملی، خب یقیناً اینها بزرگواران همیشه اعلام کردن منافع اسلامی هم در رأس هستش. یعنی اگر ما نگاه بکنیم منافع اسلامی و بعد منافع ملی، ارتباط با سایر کشورها رو خوب شروع کردن، ارتباطات خوبی دارن. اما من یک تقاضایی دارم از این بزرگواران، من نیست یک طلبه، اینکه به آیه قرآن عظیم الشان به حساب عمل داشته باشن که اشد و علی الکفار رحما بینهم. یقینا دارن، اینو باید با صفیت رحما بینهم و اشد و علی الکفار یعنی چی؟ یعنی آن کسانی که با شما هم فکر هستن، با شما هم عقیده هستن، رحما بینهم باشید، یعنی در بین همدیگر به حساب رحم داشته باشین و اشد و علی الکفار باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر آمدن ادم روشان که در زمینه بحث استعمار استثمار آمدن صحبت کردن، ما اشد و علی الکفار باشیم. یقیناً امارت اسلامی با توجه به پروژه‌ای که داره انجام میده، پروژه‌ای به حساب زیربنایی و اقتصادی که داره انجام میده، لحاظ آبی، لحاظ نفت، لحاظ راهسازی و سایر به حساب شهرسازی، خیلی خوبه، عالی هستش. و پیامبر گرامی اسلام وارد شهر مدینه که شدن، اولین چیزی که انجام دادن بحث اقتصادی رو حل کردن، چون اگر اقتصاد و امنیت نباشد، حکومت اسلامی پابرجا نمیمونه. لحاظ اقتصاد و امنیت دو تا رکن اساسی هستن و باید به اقتصاد هم توجه بشه، اما اقتصادی که بر اساس همسایه محور، اقتصاد همسایه محور بهترین اقتصادی هستش که ما میتونیم الان در وضع کنونی که وجود داره، تحریم‌ها و همه اینها و ظالمانه ترین رفتارهای آمریکا رو ما داریم، میتونه انجام پذیره. این اقتصاد همسایه محور هم الحمدلله امارت اسلامی گویا توجه خاصی داره نسبت به این اقتصاد همسایه محور، و انشاءالله این تقویت بشه، خود همسایه‌ها در کنار همدیگر میتونن اقتصادشون رو طوری انجام بدن که تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سایر کشورهای استکبار رو انشاءالله نفع بکنن.
صحبت‌های مولوی محمد یعقوب سامانی، دبیر شورای عالی علما و نخبگان مهاجرین اهل سنت افغانستان در ایران را شنیدید. افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهقین این ولایت از نبود بازار، عنوان گزارش پایانی ما در این بخش خبری است که توسط همکارم سمیع خاوری تقدیم شما خواهد شد.
افزایش 5% حاصلات برنج در تخار و نگرانی دهقین این ولایت از نبود بازار، ریزش باران‌های به موقع و افزایش آب‌های زیرزمینی در اوایل سال روان سبب شد تا دهقین در تخار فراورده‌هایشان را با خاطر آرام کش نمایند و اکنون محصول خوبی از آن به دست بیاورند. مسئولان در ریاست زراعت تخار می‌گویند در سال روان دهقین در این ولایت توانسته‌اند حدود 18000 متریک تن برنج برداشت نمایند که نسبت به سال گذشته 5% افزایش را نشان می‌دهد. فریض الله فروتن، آمر امور زراعتی ریاست زراعت تخار، میگوید دلیل افزایش حاصلات برنج در این ولایت آموزش های فنی، کنترل آفات و کمک های به موقع حکومت محلی برای دهقین میباشد.
نسبت به سال گذشته یک افزایشی هم داشته که افزایش 5% بوده در کل، که دلیل افزایش هم آموزش های فنی و تکنیکی برای دهقین است، دیگه کنترل آفات و امراض نباتی هست، و همچنان این سال نسبت به سال گذشته هوا گرمتر بود، مسئول شالی به وقت پخته شد و دهقین از این ناحیه کدام ضرری را متقبل نشد.
دهقین در تخار با آنکه از افزایش حاصلات برنج ابراز خرسندی میکنند، اما میگویند بازار مناسب برای فروش محصولاتشان وجود ندارد و به سختی میتوانند هزینه مصرف شده را پوره نمایند. با گفته این دهقین، ضمن این که ارزش برنج در بازار پایین است، بهای کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات بلند می باشد که آنان در کشت و زراعت هزینه زیادی را به مصرف می رسانند.
کود قیمت است، قلوش قیمت است، بس صحیح نمی صرفه دهقان، در دهقان کار صحیح نمی صرفه، یعنی برنج هم با یک متوسط ارز با قیمت ساد هم نیست، می خرن با خوب هم نمی خرن، کودش قیمت و برنج ارزان. یعنی برای مردم نمی‌سرم، ایلا پله قمو سالشون را پرنه کرده برنج دکانش خلاص میشه.
باشندگان تخار اما میگویند واردات بیش از حد مواد غذایی خصوصا برنج از بیرون باعث شده است تا روی فروش محصولات داخلی تأثیر بگذارد و این روند باعث کاهش بهای تولیدات وطنی گردد. با گفته این باشندگان حکومت باید ضمن واردات کالا و کشور زمینه فروش تولیدات داخلی را نیز فراهم نماید.
در خصوص واردات برنج خارجی و نبود بازار برنج وطنی ای یک چالش برای دهقان ما برای کسایی که کشت و زراعت میکنند میباشه و وارد السد میسازد. امیدوار هستیم که دولت و نهادهای حکومتی برای بازاریابی برای محصولات داخلی خصوصا برنج وطنی ما باید اقدام بکنند و دولت خو توانایی زیاد داره که باید از تمام ادارات و شعبات که قریا نان در نظر میگیرن باید از حاصلات داخلی خصوصا برنج وطنی استفاده کنند.
بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. ضمن خدافیزی از شما ایزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. آخرین روز ماه عقرب سال 1403 برنامه انعکاس نگاهی داره به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم عزیزانی که دسترسی دارن میتونن که هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. در آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم اگر خواستید که آخرین رویدادها را دنبال بکنید آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امروز، اما نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. رایزنی چین و پاکستان در خصوص افغانستان. و کمبود امکانات صحی در تخار. وزارت خارجه پاکستان گفته که یو شیاویونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان با آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه و احمد نسیم وریچ مسئول بخش افغانستان و غرب آسیا در وزارت خارجه پاکستان پیرامون روابط با افغانستان گفتگو کردند. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده که چگونگی روابط با افغانستان و نقش این دو کشور در تامین صلح و ثبات در افغانستان از مسائل محوری این دیدارها بودند. پیش از این نماینده ویژه چین برای افغانستان زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هم به پاکستان رفته بود و با مقام های آن کشور درباره افغانستان گفتگو کرد. چین و روسیه از کشورهای نزدیک به حکومت طالبان هستند و بارها بر پشتیبانی از افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه نیز تاکید ورزیدند. نماینده ویژه چین برای افغانستان پیش از سفر به پاکستان در گفتگو با یک رسانه چینی گفته بود که کشورهای منطقه و همسایه افغانستان توافق کردند که برای دستیابی به صلح و ثبات در این کشور با هم همکاری کنند. پیرامون این موضوع نخست گزارش داریم از همکار ما زهرا سلطانی در کابل، دعوت میکنم بشنوید.
وزارت امور خارجه پاکستان در خبرنامه گفته است که یوشیا یویونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان و آمنه بلوچه معاون این وزارت در مورد مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کردند. این وزارت اعلام کرده که دو طرف بر نقش حیاتی کشورهای منطقه برای یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز تاکید کردند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان با تمام کشورها به ویژه چین و پاکستان روابط خوب دارد و تلاش میکند تا این روابط بیشتر از پیش بهبود یابد.
امارات اسلامی افغانستان با همه کشورها دارای رابط خوب است و رابط بهترتر میخواهد، به خصوص پاکستان که کشور همسایه ماست و همچنان چین و کشور دیگر رابط که دارن ما بهترتر آن را میخواهیم و همچنان میگیم که مشکلات هایی که خودشان در لحاظ امنیتی دارن باید در خانه خود حل نماید. افغانستان هرگز اجازه نمیتخواهد که افغانستان علیه کدام کشور به خصوص پاکستان استفاده شود و در این راستا ما اقدامات لازمی را هم انجام داده.
آگاهان امور سیاسی همه جمله نجیب شمال بر این باورند که گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه موجب صلح و ثبات در کشور می شود.
کشوری عزیز ما افغانستان دارای موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک در منطقه می باشد. بنابراین ایجاد و گسترش روابط نیک و حسنه و رشد اقتصادی افغانستان و تعمیر روابط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حتی فرهنگی با کشورهای منطقه می تواند در قسمت تامین صلح و امنیت در افغانستان و کشورهای منطقه مفید واقع شود.
شمار دیگر از آگاهان امور سیاسی از جمله عزیز مارج اما بر این باورند که کشورهای منطقه بر اساس منافعشان با افغانستان رابط دارند و این دید و بازدیدها در مورد مسائل مختلف افغانستان هم بر اساس نیازمندی کشورهایشان صورت می‌گیرد.
بعد از انتخابات ختم انتخابات آمریکا با آمدن ترامپ روی صحنه طبعا کشورهای منطقه فعالیت خود را بیشتر ساختند و یا زیادتر دید و بازی میکنن و نشست دارن بخاطر امنیت تضمین امنیت داخلی خود. یا مثلا از این حراس دارن که گویا کدام پروژه از طرف غرب طرف آسیان به چون سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته قبل اعلان کرد به سطح بین‌المللی که گویا امریکا میخواد افغانستان به ثبات بسازه و از این طریق طرف کشورهای دیپلماسی مرکزی بیاید. همزمان بعد از این زمیر کابلوف رفت مثلا با پاکستان دید و بازی کرد، آله مثلا نماینده چین رفته با پاکستان میبینه شاید امکان داره به ایران برن دوباره و بالاخره باز به کشورهای آسیا مرکزی یا تدابیر خود اتخاذ بکنه در اصل در عمومیات و این حقشان هست یا دید و بازی دارن. اما ای که باز میگن که ما سر مسائل افغانستان بس میکنیم اگر تفاهم با مقامات افغانستان و ملت افغانستان داشته باشن به نفع افغانستان است. در غیر از او یا اگر تدبیری که بگیرن و دروج نماینده افغانستان نباشه این کدام الزامیت نداره صرف یا پروگرامای خود به نام از این که ما سر مسئله افغانستان بخاطر ثبات به نفع ماست و مثلا بخاطر امنیت صحبت میکنیم اما در خفا یا تدابیر خود میگیرن. اگر یا واقعا سر صلح و ثبات یا بس میکنن بیان داخل افغانستان هم یک استراتژی یک پروگرام می را بسازن. مگرم نه، معمولا صلح و ثبات به نفع آسیا است و نفع آسیا اگه باشه این کار را میکنه.
پیش از این نیز وزارت امور خارجه پاکستان از دیدار ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان با آمنه بلوچ معاون این وزارت خبر داده بود و اعلام کرده بود که دو طرف در این دیدار درباره افزایش همکاری‌ها و هماهنگی کشورهای منطقه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز گفتگو کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود پیرامون سفر نماینده ویژه چین برای افغانستان که به پاکستان سفر داشت و با مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو داشت. چنانچه در گزارش هم اشاره شد قبل از نماینده ویژه چین برای افغانستان زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هم به پاکستان رفته بود. ارتباط ما برقرار شده با محترم محمد داوود افشار فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بله آقای افشار، می‌خوایم که پیرامون سفر مقامات چین و روسیه به پاکستان با شما صحبت بکنیم، اما قبل از او به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را در خصوص این سفر. بعد از آن خدمت شما خواهیم بود.
با توجه به اینکه افغانستان در مرکز تحولات منطقه‌ای قرار دارد و همکاری‌های منطقه‌ای هم برای افغانستان میتونه مهم باشه و هم برای کشورهای منطقه، این مهمترین عامل هست که پای روسیه و چین را به پاکستان کشانده و در واقع تلاش صورت میگیره که روابط افغانستان و پاکستان بهبود پیدا بکنه و همچنین افغانستان بتونه در مرکز خطوط انتقال انرژی از آسیای مرکزی به جنوبی و همچنین به سایر مناطق نقش اساسی خود را ایفا بکنه و این مرکز کماکان با ثبات و دارای توسعه به تعبیر در آینده باقی بمانه. در واقع پاکستان از جمله کشورهایی می باشه که انعطاف پذیری در سیاست خارجیشان بسیار بالا هست و همون دلیل که در عین زمانی که روابط با غرب داره با چین روابط بسیار عمیق و راهبردی داره و همینطور در سالهای اخیر با مسکو مبادلات گسترده سیاسی حتی امنیتی اقتصادی و تجاری را مطمح نظر قرار داده. با توجه به چنین روندی من فکر میکنم که پاکستان کماکان میخواد نقش را ایفا بکنه که در دوره‌های گذشته و نقش ایفا می‌کرد و از جمله در دوره جنگ سرد و بعد از او در تحولات 20 سال اخیر و در حال حاضر هم می‌خواهد به تدریج نقش خود را افزایش بده در تحولات افغانستان و آسیای مرکزی. شما می‌دانید که هم افغانستان و هم پاکستان دو تا کشور می‌باشد که در این منطقه‌ای که ما زیست می‌کنیم می‌تواند در ثبات و صلح پایدار و توسعه پایدار نقش بسیار مهم و کلیدی داشته باشه. افغانستان به دلیلی که حلقه اتصال منطقه هست و مرکز کوریدوری این منطقه در حوزه اقتصادی و ژئوپلیتیک محسوب میشه و پاکستان با توجه به روابط راهبردی که با قدرت‌های تاثیرگذار بین المللی داره، یعنی یک کشوری که همزمان هم رابطه خوب با غرب داره از جمله ایالات متحده و هم با چین و روسیه داره، ای نشانگری یک قوت در دستگاه دیپلماسی یک کشور است. بنابراین با توجه به نقشی که هر دو کشور میتونه در تحولات منطقه ایفا بکنه، در واقع این کشورها تصمیم گرفتن که دیدگاه اسلام آباد را نسبت به تحولات منطقه مورد بحث و دقت نظر قرار بدن، منتها قبل از او با کابل صحبت‌های مفصلی صورت گرفته و روابط ما هم با چین و هم با روسیه نه تنها در حوزه‌های اقتصادی و تجاری که در حوزه‌های سیاسی و علمی هم روابط بسیار مطلوب رو به پیش است. بنابراین در یک روندی صورت گرفته که هر دو کشور به صورت توامان میخواهد که تحولات منطقه را به گونه مدیریت بکنه و چین و روسیه از این منظر تلاش کرده که پیشتاز و پیشگامی در واقع ثبات پایدار در این منطقه باشه و همچنین در بهبود روابط دو کشور نقش و رسالت خود را به فرجام برسانند.
خب آقای افشار مجدد سلام بر شما. با اینکه هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها روابطی با حکومت طالبان دارد، جمله چین و روسیه. دیده میشه که روابط خوبی با حکومت طالبان دارد. یک پرسشی که ممکن است مطرح شود سوی کارشناسان است که چرا مقامات چین و روسیه با وجود که رابطه خوبی با حکومت طالبان دارن به پاکستان رفتن و در پاکستان پیرامون مسائل افغانستان صحبت کردن؟ نظر شما چیست؟
خب واقعیتش این است که بعد از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، چینی‌ها و روسیه خیلی امیدوار بودن که بتونن از فضای موجود در افغانستان و تغییراتی که به وجود آمده، نهایت استفاده در حوزه های سیاسی، امنیتی و به ویژه اقتصادی را ببرند. منتهای مراتب این لازمه ای اتفاق هماهنگی و همراهی پاکستان در موضوع افغانستان هست. فراموش نکنیم که پاکستان در 14 دهه گذشته همیشه یک کشور تاثیرگذار و موثرترین کشور در تحولات افغانستان بوده. موافقت یا عدم موافقت پاکستان با حکومت مستقر در کابل تاثیر بسیار زیادی در امنیت یا عدم امنیت در افغانستان داشته. بعد از استقرار حکومت طالبان، با وجود از اینکه حکومت طالبان در یعنی طالبان قبل از به حکومت رسیدن مورد حمایت ویژه ارتش پاکستان و سیستم استخباراتی پاکستان بودن و با حمایت‌های از اونا بود که طالبان تونستن مبارزه خودش در طول 20 سال ادامه بدن و نهایتاً در افغانستان مستقر بشن. اما از اونجایی که ما میدانیم که ارتش پاکستان و سیستم استخباراتی از او به شدت تحت تاثیر سیاست‌های آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هست، احتمالاً به جهت از اینکه اهداف آمریکایی‌ها برآورده نشد با استقرار حکومت طالبان، سیاست‌های تحقیرانه و کینه‌ورزانه پاکستان نسبت به طالبان هم شروع شد و ما اگر اوضاع سیاسی و روابط این دو کشور را پیرم بررسی کنیم، می‌بینیم که در شرایط مطلوبی نیست و ما متوجه هستیم که پاکستانی‌ها حکومت طالبان را یا افغانستان را در حمایت از تروریسم در پاکستان متهم می‌کنند و تمام انفجارات و اتفاقات تروریستی که در پاکستان می‌میده را اونا متوجه طالبان می‌دونند. از این جهت، از این طرف هم می‌بینیم که ترامپ وقتی که روی کار آمده در 3 حوزه سیاست خارجی شعارهای ویژه‌ای داده، یکی در بحث پایان دادن به جنگ اوکراین با روسیه، یکی در بحث اتفاقاتی که در خاورمیانه و بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها داره اتفاق می‌افته، و یکی هم در حوزه افغانستان سیاست‌های بایدن رو محکوم کرده بود، خروج غیر مسئولانه از او رو محکوم کرده بود و یکی بگرام به دست چینی ها افتاده رو او به شدت محکوم کرده بود و خب قرائن نشون میده که او شاید تصمیماتی بگیره. از اونجایی که نقش آمریکا در تحولات خاورمیانه ممکنه نتونه تاثیر خاصی ایجاد بکنه، حداقل در هفته‌ها یا ماه‌های اولیه استقرار حکومت ترامپ، همچنین در اوکراین، حدسی هست که او شاید یک واکنشی در قسمت حکومت طالبان نشون بده. یعنی اگر طالبان کنار بیاین با خواستگاه‌های آمریکایی‌ها که به نوعی ترامپ اون به عنوان یک برگ برنده خودش در افکار عمومی داخلی آمریکا اعلان بکنه که خوب، و الا اگر طالبان مثل دوره قبلش 20 سال قبل باز به خواسته‌های آمریکایی‌ها تن ندن، احتمال از این که آمریکایی‌ها یک برنامه‌ای داشته باشن و یک واکنشی نشون بدن هست. از اینجا منفذ و مجرای حرکات و نقشگیری آمریکا خب طبیعتاً از طریق پاکستان خواهد بود. فکر میکنم که چینی‌ها و روس‌ها این مسئله را جدی گرفتن و در صدد از این هستن که تعاملات نزدیکتری با پاکستان داشته باشن تا هم اهداف و برنامه‌های آینده پاکستان رو در قسمت آینده افغانستان درک کنند و بدونن که احیاناً سیاستمداران و دولت مردان پاکستان چی اندیشه و چی برنامه‌های احتمالاً برای برخورد با حکومت طالبان در نظر دارن، آیا در صدد تعامل با حکومت طالبان هستن یا برنامه‌های دیگه‌ای دارن، و از طرف دیگه اگر بتونن خب این وسط نقش میانجی رو هم بازی بکنن و بتونن فضای ارتباطی بین حکومت طالبان و پاکستان را بهبود ببخشن تا از تاثیرگذاری بیش از پیش تصمیمات آمریکا در افغانستان جلوگیری کنند.
بله آقای افشار، یک گمانه مطرح میشه از سوی برخی از آگاهان و کارشناسان، ای که مدت هاست رابطه پاکستان و حکومت طالبان به خصوص در رابطه با موضوع تحریک طالبان پاکستان با تنش همراه بوده، هر دو هر از گاهی یک دیگر را تهدید میکنند. این گمان مطرح شده که ممکن است این سفرها اساسا در راستای میانجیگری میان حکومت طالبان و پاکستان باشد. تحلیل شما چیست؟
میان پاکستان و طالبان درسته؟
بله بله.
بله عرصه دیم که در شما یک احتمال قدیه همی هست که در کنار از این سیاست ها از درست درستی از سیاست های طالبان پیدا بکنن، احتمالا تلاش بکنن که اون خواسته های آمریکا پاکستان رشت بشناسن و طالبان در بخش از تامین خواسته های پاکستان بعدن مجبور بسازن و تشویق بکنن که در قسمت خواسته های طالبان انصاف بپذیرند بدن و الا پیامت هایی که ممکنه از این قبل متوجه حکومت طالبان رو شده برای از اونو بیشتر بکنند. این فرضیه کاملا جدی هست و یه احتمال میره که